بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که این تلفل مبی قبل قبضهی من مال بایه، آیا این قاعده در تلف اجزا یا تلف اوصاف اونجاها هم جاری میشه یا نه؟ یه مرتبه کل مبیع تلف میشه، اینجا خب روشنه، قاعده میگوید که بایع ضامنه، اما یه مرتبه بعض مبیع تلف میشه، بعض اجزاء مبیع یا اینکه فرض کنید مبیع معیوب میشه، یعنی تلف اجزاء یا تلف اوصاف. اوصاف را هم گفتیم که بر دو قسمه، یکی اوصاف کمال، یکی اوصاف صحت. یعنی وقت مثلا صفات کمالش از بین میره، یه وقت صفات صحتش از بین میره، آیا بایع ضامن اجزا هم هست یا خیر، یا بایع ضامن مثلا اوصاف هست یا نه. خب این که روشنه که اگر کسی بگه خود این حدیث تلف المبی قبل قبضه، کسی بگه این حدیث معنیش اینه که تلف مبی چه به عنوان این که تلف کل باشه یا تلف اجزاء باشه یا تلف اوصاف باشه، هر جور تلفی بود علل بایعه، اگه کسی بخواد حدیثو اینطوری معنا کنه، اینکه خلاف ظاهر حدیثه، چون ظاهر حدیث تلف کل مبیع را میگه و شامل اجزاء و اوصاف نمیشه. از طرفی هم این روشنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله با این حدیث میخواد یه نوعی ارفاق به بایع بکنه. ارفاق به بایع، ارفاق به مشتری، بایع اشتباه کردم، ارفاق به مشتری میخواد بکنه، و الا اصل قاعده خلاف قاعده است. اگر که مسئله ارفاق به مشتری باشه، یعنی داریم منت گردن مشتری میگذاریم و میگیم که بایع ضامنه، این هم باید قدر متیقنش رو گرفت. قدر متیقن ارفاق به مشتری اینه که اگر کل مبیع تلف بشه و شامل اجزاء و اوصاف نمی شود، و باز این هم روشنه که نمیشه اجزاء و اوصاف را قیاس به کل مبیع کرد. اینم روشنه که جایز نیست، چون همون قیاس ابو حنیفه میشه دیگه، بگوییم پیغمبر فرموده که کل مبیع تلف شد، بایع ضامنه، پس جزء مبیع هم تلف بشه مثل همون. خب این که قیاسه، اینم که جایز نیست، کما این که قاعده لا ضرر هم اینجا جاری نیست. یعنی لا ضرر رو جاری کنیم، بگیم که بر این که مشتری ضرر نکنه بگیم بایع ضامنه. خب این جوابش اینه که خود چرا بایع ضرر بکنه؟ حدیث لا ضرر برای منته، نمیشه منت بگذاریم گردن مشتری بگیم شما ضرر نکن بایع ضرر بکنه. اینا که بازه، اینا احتیاجی به بحثم نداره. قبلا هم گفته بودم که لا ضرر اگر که در جای علما بهش تمسک نکردند، تمسک به لا ضرر جایز نیست. خب مشکل اصلی بحث این نکته که حالا عرض میکنم ها، این قاعده که میفرمود تلف مبی قبل القبض من مال بایعه، این قاعده به معنای فسخ حقیقی یا فسخ تعبدی بیعه، معناش اینه که چیزی رو که فروختید به مشتری، مال مشتریه، اگر قبل از قبض تلف شد یعنی معامله فسخ شد. وقتی که معامله فسخ میشه مال مال بایع. عجیب، بایع مال تلف شده، ثمن رو باید برگردونه. این معنای قاعده بود. حالا مشکل اینجاست که حالا اینو توضیح میدم. ببینید اگر که بعض مبیع تلف بشه یا مثلا مبیع معیوب بشه، اینجا اگر که بگیم بایع ضامنه، آیا میشه بگیم که یعنی معامله فسخ میشه؟ و آیا تبعوز در فسخ اصلا قابل تصوره یا اصلا یه امر غیر معقولیه؟ یه کسی دو جلد شرح لمعه رو به یه نفر فروخت، بعد یه جلدش قبل از این که تحویل بدهیم یه جلدش گم شد یا تلف شد، آیا میشه بگیم نصف معامله فسخ میشه و نصف معامله صحیحه؟ این اصلا قابل تصور این حرف. اونی که اشکال رو خیلی قوی تر میکنه اینه که معمولا آقایون میگویند که اگر که بعض مبیع تلف شد یا مبیع معیوب شد، مشتری میتونه عرش بگیره، یعنی مشتری میتونه خسارت بگیره. فارسی حرف این میشه دا، یعنی معامله باطل نیست، معامله سر جاشه، مشتری خسارت میگیره. اگر یک جا معامله فسخ بشه مشتری عین پول خودش را طلب داره، همون پولی که داده همونو پس میگیره. اما اگر یک جا معامله فسخ نشود، وقتی بایع میخواد خسارت بده لازم نی عین پولو بده، میتونه بگه اون پولو میذارم چیبه یه پول دیگه به مشتری میدم. عرش لازم نیست از عین ثمن باشه، در حالی که اگر معامله فسخ بشه باید اونی که رد می شود، اونی که پس داده می شه، عین ثمن باشه نه چیز دیگری. معنای این کلمات، معناش اینه ها، اگر بایع ضامن باشد، کلمه ضامن بودن دو دو تا معنای مختلف پیدا میکنه. اگر مبیع تلف شد با یه زامنه، یعنی چی زامنه؟ یعنی معامله فسخ میشه، باید این پولو برگردونه، اینشو باید برگردونه. اما اگر که جزء مبیع تلف شد یا مبیع معیوب شد با یه زامنه، یعنی چی؟ یعنی که عرش بدهد، یعنی معامله فسخ نمی شود، یعنی لازم نی از ثمن بدهد. و این خلاف همه قواعد فقه و اصول می شد که کلمه زمان در اینجایی که کل مبیع تلف شده به یه معناست، اون موقعی که بعض مبیع تلف شده زمان به یه معنی دیگه است. وقتی که یه جزء مبیع تلف میشه، مثلا یه جلد کتاب تلف شد، اگر که مشتری حق عرش داره، یعنی معامله صحیحه، یعنی معامله فسخ نمیشه. معنای عرش هم همیشه این بود دیگه، معنای عرش این بود که مشتری مخیر است بین امساک مجانن، یعنی بگه همینو به همین قیمت برمیدارم، یا اینکه بگوید خسارت میگیرم، یا اینکه معامله رو فسخ کنه. اینکه مخیر بین این سه چیزه یعنی معامله فسخ نشده. قاعده تلف المبیع را معنا میکردن به فسخ، در حالی که اینجا الان به معنی فسخ نیست. این مشکل اصل بحث همین ها که یعنی کلمه زمان دو تا معنا پیدا کرد. اگر یادتون باشه از اولی که این بحث رو من شروع کردم، اون موقع که من میگفتم اصلا فسخ، فسخ حقیقی که نیست، یعنی اشکال به افرادی مثل امام خمینی و آیت الله خویی و این بزرگانه که اینها فسخ حقیقی گفتند. مرز میکردم اگرم فسخ باشه، فسخ تعبدیه، فسخ حکمیه، نه فسخ حقیقی، بخاطر اینکه اینجور مشکلی هست. شیخ انصاری رضوان الله علیه تو مکاسب، نه اینکه این به ذهن مبارک شیخ اومده که نمیشه که کلمه زمان دو تا معنا داشته باشه، شیخ خواسته یه جوری مسئله رو درستش کنه، اینجوری اومده توجیه کرده ها. شیخ میفرماید معنای زمان منش اینه ها که یعنی تلف به عهده کیست، نه این که تلف به چه چیزه. اگر که کل مبیع تلف شد به عهده بایع، اگر که جزء مبیع یا وصف مبیع تلف شد به عهده بایع. اما به عهده بودن دو جوره، یه مرتبه به عهده بودن به این معناست که یعنی فسخ می شود و ثمن باید برگرده، یه مرتبه به عهده بودن به این معناست که اگر چیزی رو فروختیم قبل از تحویل جزءش تلف شد یا عیبی پیدا کرد، به عهده بودن منش اینه ها، این چیز را که من فروختم به شما و سالم بود، قبل از این که تحویل بدم معیوب شد، گویا قبل از این که بفروشم معیوب شده. این معنای ضامن بودنه ها، یعنی عیبی که بعد از عقد حاصل شد، یعنی موقعی که فروختم سالم بود، بعد معیوب شد، گویا قبل از این که بفروشم معیوب شده. اگر قبل از این که بفروشم معیوب شده، شما یه مشتری خیار دارید، خیار عیب دارید. هم میتونید فسخ کنید یا اینکه نه فسخ نکنید، معامله صحیح باشه. پس ببینید الان شیخ انصاری رضوان الله علیه اولا از اون حرفای قبلی داره دست برمیداره که قبلا همش میگفت که زامنه یعنی معامله فسخ میشه. این چه داره میفرمایه زامنه؟ نه یعنی که معامله فسخ میشه، معامله فسخ نمیشود. چو عرض کردم معنای این که عرش میگیره یعنی که معامله فسخ نشده، یا معنای این که میتوند فسخ بکنه یعنی چی؟ یعنی معامله فسخ نشده بود که میتونه فسخ بکنه. پس شیخ اومد اینجوری مسئله را حل کرد که بگوییم تلف مبیع به عهده بایه است. به عهده بودن یک جای معنا داره، یک جای معنای دیگه داره. بعد اینجا شیخ صریحا می‌فرماید که بین عبارت شیخ هم بخونم ببینید چجور تناقض داره کلمات. نه اشتباه لفظی، یعنی نمیتونن مشکل حل بکنند. بین حال عبارت میخونم ببینید چجور تناقض میگه شیخ. اینجا صفحه 284 میفرماید که وقتی که این عیب بعد العقد به عهده بایعه، فکأن العیب حدث قبل العقد. کأن گویا عیب مال قبل العقده، یعنی موقعی که عقد میخوندیم مبیع سالم بود، مال شد مال مشتری، ولی قبل از تحویل معیوب شد. میگیم گویا عیب قبل از عقده. اگر عیب قبل از عقده، مشتری خیار عیب داره دیگه، درست؟ خب کأن العیب حدث قبل العقد والعقد قد بقع علی عین معیبته. عقدم روی یه عین معیوب خونده شده، با اینکه سالم بوده هم، ولی کأن عیب قبلیه. وقت میفرماید فیجری فیه جمیع و احکام العیب، احکام عیب رو پیدا میکنه. احکام عیب چیه؟ من الخیار، یکی اینکه خیار عیب. خیار عیب یعنی مشتری میتونه فسخ کنه، میتونه فسخ نکنه، امساک کنه، عرش بگیره نگیره. و جواز تبری منه فی العقد، یکی از احکام خیارم اینه که میشود تبری از عیب کرد. میگه اینو میفروشم هیچ عیبی هم به عهده نمیگیرم. اینم دوم. و جواز اسقاط الخیار بعده ردن برشن. مشتریم میتواند بگه خیار خودم رو ساقط میکنم. جواز اسقاط الخیار بعده، یعنی مشتری که حال خیار عیب داره میتونه بگه از خیار صرف نظر میکنم. این صفحه 284. صفحه 272 شیخ میفرماید که بله مما ذکرنا، از اون چی که گفتیم من ان معنى زمان هنا یرجو الى انفساخ العقد، که می گفتیم زامنه یعنی عقد فسخ میشه. از این که گفتیم معنای زمان یعنی انفساخ عقد، یعلم ان الزمان فی ما نحن فی حکم شرعی لا حق مالی فلا یقبل الاسقاط. صفحه 272 میفرماید گفتیم که این انفساخ معنیش اینه که این حکم شرعیه. اگر چیزی حکم شرعیه، حکم شرعیه که نمیشه اسقاطش کرد. اگر حق باشه قابل اسقاطه، حکم قابل اسقاط نیست. ان الزمان فی ما نحن فی حکم شرعی لا حق مالی فلا یقبل الاسقاط. مشتری نمیتواند این را اسقاط کنه، ولذا لو ابرعه المشتری من الزمان لم یسقط. اگه مشتری بگه آقا من اصلا شما رو بری کردم، چیزی به من بدهکار نیستی، بازم بایع بدهکار هست. ببین صفحه 272 میفرماید که این حکمه نه حق، قابل اسقاط نیست. صفحه 284 میفرماید که این حقه، خیار عیب، خیار عیب حق دیگه، خیار عیب که حکم نیست، حق. حق چند تو حکم داره، یکی این که قابل اسقاط هست، در حالی که اون چه فرمود قابل اسقاط نیست، یا این که خیار چون حق قابل تبریست. من میتونم اینو به شما بفروشم به شرط اینکه خیار عیب نداشته باشید، یا اینکه خودم را مبرا میکنم از عیب، میگم اگرم عیبی داره من چیزی به عهده نمیگیرم. این دو تا عبارت کاملا با هم منافات داره. دا اونجایی که بحث تلف کل مبیعه، شیخ فرمود که این انفساخ عقد حکم شرعیه، اینجایی که بحث تلف بعض مبیع یا تلف اوصاف مبیعه، شیخ دارد میفرماید که این انفساخ حق شرعیه، حق نه حکم، قابل اسقاط. خود اینا شاهده اینه که پس نمیشه کلمه زمان رو اونجا یه جور بگیریم اینجا یه جور دیگه. نتیجه شمینه که اونجا بگیم انفساخ، اینجا بگیم عدم انفساخ، اونجا بگیم حکم شرعی، اینجا بگوییم حق شرعی. اینه که قابل تصور نیست. برای رهایی از این اشکال فکر میکنم باید اینجوری بگیم. یه مرتبه این که شما بیاد بفرمایید این قاعده خلاف قاعده است، خود قاعده خلاف قاعده است، ما فقط تلف مبیع را میپذیریم نه تلف جزء یا عیب را. اگر شما یه برنج یا خریدید دم این مغازه گذاشتید تحویل نگرفتید، بعد این برنج معیوب شد، آبریخ روشت، آبریخ روی این برنج، برنج معیوب شد، خسارت به شما میخوره نه به بایه. یا اینجوری بگوییم، یا اینکه گفتم بس لازره رو اصلا مطرح نکنید چون لازره رو اینجا جاش نیست، بگید مشتری ضرر میکنه، خب منم میگم بایه ضرر میکنه. اگر اینجوری بگوییم، بگیم برای حل مشکل این که این قاعده تلف مبیع یک امر عقلایی است، باید ببینیم که عقلا اینجور حکمی میکنند که اگر بعض مبیع تلف شد یا اینکه مبیع معیوب شد، آیا عقلا چنین حکمی میکنند که بایع ضامنه یا چنین حکمی نمیکنند؟ اونجایی که کل مبیع تلف بشه عقلا میگویند که بایع ضامنه. این یه امر عقلایی است که تا چیزی رو تحویل ندادید میگن ضامنید. به عبارت دیگه ها تو عقلا میگن که بیع یعنی داد و ستد، بی نه یعنی فقط اون صیغه خوندن، باید داد و ستد باشه. پس تو موقعی که نداده در واقع بی نماسیده، وقتی نماسیده باید زامنه. اما معلوم نیست که عقلا وقتی که کسی چیزی را فروخت و بعد از عقد معیوب شد، اینجا هم باز عقلا بگوین که بایع ضامنه، چون بی داد و ستده. بایع میگه جنس مال مردمه، منم که جنسشو میخوام بهش بدم، ولی معیوب شده، خب تقصیر خودش، میخواست زودتر بیاد ببره. عقلا اینجوری میگند که میگن مشتری خودش ضامنه، به خاطر اینکه تو گرفتن مال خودش اهمال کرده. بنابراین قاعده تلف مبیع در تلف اجزاء یا تلف اوصاف جاری نمیشود. بعد این هر وقت شواهدی هم میشه برش آوردم، ولی حالا شواهدش دیگه خیلی مهم نیست. فکر میکنم درستش همین باشه که کلمه زمان را ما یک معنا برش ذکر میکنیم، ولی فقط قاعده رو توی اجزا و اوصاف جاری نکنیم. انشالله من فردا، انشالله فعلا تو ذهنم اینه، اگر نظر موزه فردا جواهرم میخوام بیارم همین بحثو از جواهر بخونم. جواهرم شاید 6-7 جای جواهر اینو مطرح کرده، هر جام یه جوری حرف زده، هر جایی هم یه جوری. وقتی یکی از حرفای صاحب جواهر همینه که شما میفرمایید و اونم درستش اینا، ببینید یک فسخ یا مثلا یک انفساخ اینقدر دیگه ازش کار نمیاد، یعنی هر چیزی بنزه خودش با یه بارش کنیم. فسخ یا انفساخ فقط انحلال عقده، اما این که یه عقد جدیدی درست بشه دا که شما میفرمایید میگم اینو تو جواهرم یه جا فرموده سا، ولی نمیشه پذیرفت. آیا میشه اینجوری بگم که من وقتی میرم دم یه مغازه میگم آقا این پیراهنو من خریدم از شما، حالا میخوام پس بدم، این پس بدم یعنی چی؟ یعنی میخوام انفساخ معامله، منش اینه. حالا بگیم که نه، این که میگه پس بدم نه به معنی انفساخ نیست، یعنی یه معامله جدید، من میخوام پیراهن رو که از شما خریده بودم پیراهنو میخوام به شما بفروشم. این معونه زیاد داره، خرج زیاد داره. لازمش خیلی خوبه سا، لازمش اینه که اگه من این پیراهن از 100 تومن خریدم، این میگه یه مقدارشو کم کن تا پس بردارم. اینو قبلا گفته بودیم حرامه دیگه، گفته بودیم که این پولی که میگیره حرامه، پیراهن رو هم که به اون میده بر او حرامه. ولی اگر که این پس دادن این خودش یه نوع معامله باشه، یا من پیراهن خریدم 100 تومن حالا میخوام به شما بفروشم به 90 تومن، این حلاله. اما از یه پس دادن اینقدر مطلب در نمیاد، گرچه صاحب جواهر اینو فرموده، ولی نمیشه پذیر و برال معونه خیلی زیادی داره این حرف. بله، ببین امر عقلایی دلیل لبیه، درسته؟ امر عقلایی دلیل لبیه، دلیل لفظی که نیست، دلیل لبی رو باید قدر متیقن شو بگیریم. من میدونم که عقلا میگویند که کسی که قوری و فروخ قبل از اینکه تحویل به مشتری بده اگه افتاد شکست، همه عقلا میگن فروشنده ضامنه، درست؟ اما نمیدونم حالا اگر که قوری افتاد فقط لولش شکست بقیهش نشکست، اینجام اقلا این حرفو میگوین یا نه نمیدونم، قدر متیقنشو میگیریم. صلی الله علی محمد و آل محمد. این بحث این قاعده تا اینجا دیگه تموم شده، حالا فقط فردا میخوام فقط همین عبارتی از جواهر میخونم راجع به این که بینه حالا جواهر چجوری فرموده. نه دیگه لازم نیست، یعنی نه عرش است و نه حق رد است و هیچ، مال مشتری بوده معیوب شده، خود مشتری مقصره.